بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 بهمن ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 324 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 269 در مسئله شماره 370 میفهمد و من نفر من منا و کان قد قضا مناسکه کلها جاز له ان لا يدخل مکه و ان کان قد بقی علیه شیء من المناسک فلا بد له من الرجوع الیها و الافضل على كل حال الرجوع الیها لتودیع البیت و طواف الوداع. میفرمایند اشخاصی که از منا حرکت میکنن، مرحوم شیخ میفرماید اینها دو قسمن. یک قسم افرادی هستن که قبلا مناسکشون رفتن در مکه انجام دادن و کامل مناسکشون، دیگه ناقصی نداره. این افراد میتوانن از همون منا حرکت کنن به شهرشون برن و نیازی نیست که وارد مکه بشن، چون کار دیگه در مکه کار واجبی ندارن. اما اگر افرادی هستن که هنوز مناسکشون ناقصی داره، مثلا طواف نسا نکرده هنوز یا سعی صفا و مروه و طواف زیارتش رو هنوز انجام نداده، این شخص از منا باید برود به مکه و در مکه اعمالش را تکمیل بکند. حق ندارد که از منا به سوی شهر خودش برد و به مکه نرود. اما در پایان میفهمن افضل این است که هر دو قسم، یعنی هم دسته اول هم دسته دوم، برون به مکه، چون در مکه در هر حال یه عمل مستحبی هست که خوب انجام بدن، با خانه خدا حافظی کنن، طواف وداع انجام بدن که بعد توضیحش میاد. اینا امور مستحبیه. دسته اولم که اعمالشون تمام شده، اونها هم مستحب ببرن در مکه وارد بشون، این طواف وداع اینها رو انجام بدن. حالا روایاتی را ایشون در اینجا بیان می‌فرمایند. یک روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 273، سلسله روایت 936، می‌فرماید سعد بن عبدالله المحمد بن احمد عن علی بن اسماعیل عن صفوان عن عبدالله بن مسکان عن الحسین بن علی السری قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی المقام بمنعا بعد ما ینفر الناس، فقال اذا کان قد قضا مناسکه فلیقم ما شاء ولیذهب حیث شاء. ابن مسکان میگه من از امام مبشت حسین ابن علی، میگه که حسین ابن علی سری میگه که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که نظر شما چیه در ماندن به منا بعد از آنی که مردم از اونجا رفتن؟ آیا اشکالی داره فرد بمانه در اونجا؟ حضرت فرمود که اگر نسک را و مناسک حج را انجام داده، خب خاص به منا هر چقدر بمانه در منا بمانه، بعدم هر جا میخواد بره بره، شهر خودش بره، آزاد و لازم نیست که مکه بره. این برای قسم اول مسئله شیخ دلیل. در روایت بعدی یعنی سلسله روایت 937 میفهمد محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن منصور ابن العباس عن علی ابن اسباد عن سلیمان ابن ابی دینبه عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول لو کان لی طریق الی مندلی من منا ما دخلت مکه. اینجا هم امام صادق علیه السلام میفرماید که پدر من یعنی امام باقر پیوسته میفرمود که اگر راهی برای شهر خودم بود که وارد مکه نشم، از همون منا بروم به شهر خودم، من وارد مکه نمیشدم چون کاری به مکه نداشتم، اعمالم را در حقیقت انجام داده بودم. اینجا امام میخواد بفرماید که دیگه بعد از اتمام مناسک حج و پایان ایام تشریف شخص کاری نداره در منا، از همونجا میتوند به شهر خودش و منزل خودش بره، نیازی به ورود به مکه نداره. در روایت بعدی که سلسله روایت 938 است میفهمد الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكه. در اینجا هم امام صادق علیه السلام فرمود که اشکالی نداره شخص در نفر اول یعنی روز 12 ذی‌الحجه از منا حرکت کند بیاد در مکه بمانه، یعنی ورود به مکه هم موندن در مکه هم مانی نداره. خب در مسئله بعدی که مسئله 371 هست، باز در صفحه 269 نهایه هست، مرحوم شیخ محمد و یستحب و این یسلی انسان به مسجد منا و هو مسجد الخیف و کان رسول الله صلی الله علیه و آله مسجده عند المنام منارت التي في وسط المسجد و فوقها الى القبله نحو من 30 ذراعا و عن یمینها و عن یسارها مثل ذلك فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل و یستحب ان یصلی الانسان 6 رکعات فی مسجد منا. خب در منا یه مسجدیه، شما هم شنیدید حتما، مسجد خیف. مسجد خیف نزدیک جمره عقبه هست. مستحب است که انسان نماز بخواند در مسجد منا. مسجد منا یعنی همون مسجد خیف. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسجدش محل نمازش، اینجوری که نقل شده، حضرت در منا که بودن نمازشون رو در مسجد خیف انجام میدادن. البته تو پرانتز عرض بکنم در شرایط زمان ما، حالا اون سالهایی که ما مشرف بودیم، اینقدر شلوغ هست مسجد خیف، جمعیت میان میخوابن اونجا، اصلا به سختی انسان میتونند یه جا پیدا کنه که دوره که نماز مستحبی بخونه. این فرمایش شیخ و این مسئله شیخ مربوط به زمانی که خلوت باشه، یعنی حاجی ها زیاد نبودن، میشد بره در مسجد خیف. در زمان ما خیلی سخته رفتن به مسجد خیف، جمعیت خیلی زیاده، تزاحم هست. در هر حال، حالا اگر بشود مستحب انسان برود نماز بخواند در مسجد منا که اون مسجد خیفه، و اون مسجد خیف بزرگه، خیلی بزرگه. در این مسجد هم که وارد میشه یه جای مخصوصی بوده که پیغمبر در اونجا نماز میخونده، بهتره بره در اون قسمت مسجد نماز بخونه. حالا اون قسمتی پیغمبر نماز میخونده کجاست؟ آدرس میده ایشون، میگه کنار اون مناره ای که در وسط مسجد هست. حالا البته خب تغییراتی طبعا در اثر زمان شده در این داخل مسجد. حالا میفرماین که مستحب در کنار اون مناره ای که در وسط مسجد هست و یه مقدار بالاتر از این مناره به سمت قبله، حدود 30 ذرا از اون مناره به سمت قبله و 30 ذرا هم از سمت راست و 30 ذرا هم از سمت چپش، این مساحت را محل نمازش انتخاب بکنه که محل نماز پیغمبر اینجا بوده. یعنی که اینجا افضله، این مقطع این قطع افضله جاهای دیگر مسجد خیفه. حالا اگر توانست اصلا فین استطعت ان یکن مصلاک فی فف، اگه تونستی که اصلا محل نمازت همه نمازات رو بری اونجا انجام بدی، خب بهتر انجام بده. و مستحب است که انسان 6 رکعت در مسجد منا نماز بخونه، یعنی 3 تا 2 رکعتی مستحبی بخونه. حالا اگر نماز واجبش هم نشد اونجا بخونن، 6 رکعت نماز مستحبی در اونجا بخونن. در هر حال مسجد خیف مسجد با فضیلتیه. حالا در روایت الان میخونیم که فضیلتش چقدر زیاد. در روایاتی که شیخ نقل میکند در تحسیب جلد 5 صفحه 274 سلسله روایت 939 در اونجا میفرماید که موسی بن القاسم عن ابراهیم عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال صل فی مسجد الخیف و هو مسجد منا و کان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك ونحو من ذلك إن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه صلى الله فإنه صلى فيه ألف نبی. خب این روایت از یه جهت خیلی عظمت مسجد خیف را بیان میکنه. یه 1000 پیغمبر در این مسجد نماز خوندن و امام صادق میفرمه که در مسجد خیف که مسجد منا هست اونجا نماز بخوان، یعنی نمازهای واجبت هم این میشه بر اونجا بخون. و مسجد پیغمبر در زمان خودش، یعنی اونجایی که محل نماز پیغمبر بوده در زمان پیغمبر، در کنار اون مناره بوده که این مناره در وسط مسجد هست و نزدیکی این مناره به سمت قبله هست، یعنی به سمت قبله حدود 30 ذرا به سمت قبله قرار بده، قرب این مناره را تا قبله حدود 30 ذرا قرار بده، سمت راست هم 30 ذرا، سمت چپ هم 30 ذرا و پشت این مناره را با 30 ذرا. این اضافه که بر فتوای شیخ داره این روایت نه که خلف را هم بیان کرده، یعنی خلف این اماره هم مناره هم 30 ذرا، اون هم جده مسجد پیغمبر بود، یعنی اون محل نمازگذاری پیغمبر بود. بنابراین مناره را شما در نظر بگیر، 30 ذرا از 4 طرف مناره را در نظر بگیر، این محل نماز پیغمبر بوده و شما در اونجا بهتره که نماز بخوانید، اگر البته تونستی که نمازات در اونجا بخوانی بخوان، چون هزار تا پیغمبر در اونجا نماز خوندن. اگر هم که نشد خب امر مستحبیه، مضری به اعمال حج نمیدند. در روایت بعدی یعنی روایت سلسله 940 این فرمود الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی بصیر عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال صل 6 ركعات في مسجد منا في اصل صومعه. خب در اینجا امام صادق میفرماید که 6 ركعت در مسجد منا نماز بخوان. خب طبعا نماز مستحبیه، 6 ركعت نماز واجب که نداریم، 3 تا 2 ركعت در اصل صومعه این نماز را شما بخوان. راجع به این که این صومعه منظور چی هست، خیلی ما مراجعه کردیم، توضیحاتی در ملاذ الاخیار اینا نداشتیم، ولی در حدائق در جلد 17 صفحه 332 میگه شاید مراد از روایت میگه در اصل صومعه این نماز رو بخوان یعنی کنار مناره بخوان، نه در جهاتی که امتداد دارد تا 13 را. یعنی یه بحث نه که نمازهای واجب را شما بخوان، اونو گفتیم که در اون روایت 13 را از هر طرف میتونی بخوانی، اما این 6 ركعت به خصوص را در کنار مناره بخوان، نه در اون 13 را، یعنی نزدیک و چسبیده به مناره بخوانی. صومعه یعنی مثلا مناره معنا کرده ایشون. حالا در هر حال عبارت خیلی گویایی نداره، مرادش خیلی روشن نیست. اگر این باشه که صاحب حداق معنا کرده، البته به صورت لعله گفته مستحبه که بچسبی به این مناره 6 ركعت را در اونجا بخونی، فاصله 30 را ملاحظه نکنی بلکه نزدیکتر به مناره باشی. در هر حال مستحبه در مسجد خیف انسان نماز بخونه. در مسئله بعدی یعنی 372 در صفحه 369 مرحوم شیخ میفهمید که فیضا بلغ مسجد الحسبا و هو مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فلیدخل ولیستره فیه قلیلن ولیستلق علا قفا. وقتی که انسان از منا حرکت میکند به سمت مکه، بیه یه جایی میرسه که اونجا را حسبا میگن، مسجد الحسبا. البته در زمان ما چیزی به ماها یاد ندادن، یعنی اما ظاهرم بوده صحابه، حالا در زمان پیغمبر یا امام صادق بوده. الان که خب اینا همه شهر است و قاطی شهر شده است. حالا در هر حال در این روایت میگه وقتی که به اون مسجد حسبا رسیدی، اون مسجدی بوده که پیغمبر وقتی که از منا حرکت میکرده به سمت مکه داخل اون مسجد میشده و یه استراحت مایی در اونجا میکرده، حتی به پشت حضرت میخوابیده، یه مدتی رفع خستگی بشه. خب اون زمان بالاخره امکانایی که نبوده که ماشین اینا یا پیاده بودن یا با مال بودن و حیوان بودن، سوار بر حیوان خسته میشدن، لذا وقتی که در مسیر به مسجد حسبا میرسیدن پیغمبر اندکی استراحت میکرد و دراز میکشید بر پشت که رفع خستگی بشه. حالا این در این فتوا هم شیخ میگه انسان اونجا میتوند وارد بشه به این مسجد، اندکی بخوابه. روایتی هم در اینجا هایشون آورده است در تحصیب جلد 5 صفحه 275 سلسله روایت 241 میفهمد مصعب بن القاسم عن ابراهیم عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نفرت و انتهیت الى الحسبه و هی البتها فشئت ان تندل قلیلا فان ابو عبد الله علیه السلام قال ان ابي علیه السلام کان یندلها ثم یرتهل فیدخل مکه من غیر ان ینام بها و قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انما انزلها حیث بعث به عایشه مع اخیها عبد الرحمن الى التنعیم فاعتمرت لمکان الاله التي اصابتها فطافت بالبيت ثم فات ثم رجعت فارتحل من يومه. خب در اینجا ابتداعا نقل میکنه معاویه ابن عمار، میگه امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که حرکت کردی از منا و رسیدی به حسبه، حسبه اون همون حسبایی که شیخ هم آورده بود، حسبه همون حسبا، حسبه عبارت از بتها هست. بتها رو الان مثلا مکه یا میشناسن کجا بتها، قسمت بتها که در شارع حتشیمیایی اونجا ها هست بتها. یه وقتی که به حسبه رسیدی یعنی به بتها رسیدی، اگر دوست داشتی میتوانی اندکی پیاده شوی از مرکبت و استراحت کنی. بعد امام صادق فرمود که پدرم امام باقر وقتی به اونجا میرسید از مرکبش پیاده میشد، بعد حرکت میکرد و داخل مکه میشد، شب را در اونجا نمیخوابید، یعنی استراحت مایی در اونجا میکرد امام باقر، نه اینکه شب را اونجا اجاق کند و بخوابه. بعد بیه مطلبی امام اشاره میکنه، میگه که این که میدانید یا گفته شده که پیغمبر در اونجا نازل شد و مثلا اجاق کرد و ماند، مربوط به این قضیه بود. یکی از سالها عایشه همراه پیغمبر بود در اعمال حج و گویا عایشه به خاطر مشکل زنانگی نتونسته بود که به اصطلاح عمره به جا بیاورد، گلایه کرد. حالا در اینجا نداره که از پیغمبر درخواست کرد، در بعضی از نقل ها که از پیغمبر درخواست کرد که من دوست دارم عمرم انجام بدم، نشد مثلا من عمره انجام بدم به خاطر این حیض. حضرت توقف کردن در حسبا و عایشه را همراه برادرش عبدالرحمن فرستادن به تنعیم، مسجد تنعیم میدونید اونا که رفتن تقریبا 6 کیلومتری مسجد الحرامه از سمت مدینه که میقات هم هست، میقاتی که از مواقیته چون اولین ورودی حرم هم هست از طرف مدینه. عایشه را همراه عبدالرحمن برادرش فرستاد به تنعیم، در تنعیم رفت، محرم شد، عمره به جا آورد و پیغمبر صبر کرد تا اون رفت عمرش را انجام داد و سعی صفا و مروه کرد و بعد ملحق شد به پیغمبر. پیغمبر حرکت کرد به سمت مدینه، لذا اینجا میگه فاعتمرت، یعنی عایشه عمره به جا آورد به خاطر اون علتی که اصابت کرده بود، یعنی به خاطر اون مشکل زنانه‌ای که نشده بود عمره انجام بده، حالا که پاک شده بود پیغمبر او را فرستاد برای عمره. رفت طواف کرد، خانه خدا را سعی کرد، بعد برگشت. بعد پیغمبر در همون روز حرکت کرد به سمت مدینه، دیگه شب را هم در حسبا نماند. قرار این است که میخواد این روایت بیه که موندن در حسبا یه امر مستحبیه، چیز نیست که تأکید شده باشه، به خاطر رفع خستگیه در حقیقت. و پیغمبر اونجا مونده به خاطر این کمسرش برود عمره رو انجام بده و بیاد. این هم یک روایت بعدی روایتی الان خوندیم 241 بود سلسلش. در روایت بعدی که سلسله روایت 242 است، میفهمد محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن مؤلف ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الحسبه فقال كان ابي عليه السلام يندل الابته قليلا ثم يجي ويدخل البيوت من غير ان ينام بالابته فقلت له ارايت من تعجل في يومين ان كان من اهل اليمن عليه ان يحسب قال لا. اینجا دفع یه شبهه ای را کرده امام. راوی سوال میکنه که راجع به حسبه پرسیدم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود که پدرم امام باقر وقتی که از منا برمیگشت به ابته میرسید، در اونجا اندکی توقف میکرد، یندلو یعنی فرود میامد و از مرکبش پیاده میشد، اندکی توقف میکرد، بعد میامد وارد مکه میشد. حیات خلول بیوت، وارد خانه های مکه میشد و نمیخوابید در ابته شب را. ابته همون حسبه است، دو تا اسم داره، در بدها نمیخوابید. بعد میگه من از حضرت پرسیدم که خب یه آقایی عجله داره و روز 12 حرکت کرده، اهل یمن هم هست. خب میدونید اهل یمن راهشون متفاوته با اهل مدینه، راهشون به حسبه نمیخوره. پرسید که آیا واجبه که این آقا برود حسبه حتما در اونجا توقفی بکنن؟ یعنی یه وظیفه شرعیه جد مناسکه؟ حضرت فرمود نه، اینا جد مناسک نیست. بنابراین اگر چه اهل یمنه راهش هستن نمیفتد به حسبه، لازم نیست حسبه بره. حسبه امر مستحبی نیست که جز مناسک باشه. هر کس راهش از اون سمت میتواند در اونجا بیاد خود استراحت بکنه. به عبارت یه به قول امریه قواخونه یه به اصطلاح محل استراحتیه، نه اینکه جزء اعمال باشه که انسان اهل یمن هم باشه حتما بره اونجا یک توقفی بکنه. نه، حدت فهمون اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.